أعوذ بالله من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين، ثم الصلاة والسلام على أشرف أنبيائه وخاتم المرسلين أبي القاسم المصطفى محمد. و على اهل بيته الاطيبين الاطهرين. هم ربیع المولود رو و هم ربیع الهجره رو محضر همه عزیزان تبریک عرض می کنم و همچنین ایام بسیج عزیز شجره بالنده رو. واقعا خوشحالم که در جمع قرآنی مردم عزیز و خوبمون هستم. خوشحالم از این استقبالی که انجام میشه، جای شکرگزاری داره که آدم سجده شکر داشته باشه با این اوضاع و احوالی که هست. این استقبالها به صورت مستمر کار بسیار بسیار مهم و بزرگی است. گاهی اوقات ما سوال میکنن که از ما که الان وضعیت اینجوری هست و اونجوری هست چه کار کنیم، راه نجات چیه، مثلا پیشنهادتون چیه، تئوریتون چیه. همه اینا معلومه دیگه، همین جلسات رو تقویت بکنیم. اگر راست میگیم که واقعا بناست که تحولی در خانه هامون، در جان هامون، در جامعه مون ایجاد بکنیم، همین جلسات رو مهم بشماریم. من بنده به سهم خودم از برادر عزیز و خوب و مکرمم حاسد آقای بزرگوار که خدمت شما عرض کنم که از زمانی که من یادم هست و از جوانی و نوجوانی خدمتگزار قرآنی بودند و الانم محوریت این قرآنی رو پیدا کردن تشکر دارم. خدمت شما عرض کنم که یه مجموعه دوستان آزادشهر بودن، ابتدای کار که شروع کردن، من یادم هست که چند نفری روزها روزه و نماز قرضی می گرفتن، این روزه و نماز و پولشو برای قرآن خرج می کردن، این بزرگوارها. خب حالا الحمدلله به اینجا رسیده و این محوریت پیدا شده، مایه شکرگزاری و قدردانی. از برادر عزیزم جناب آقای زنگانم قدردانی و تشکر دارم که این نشاط و شادابی رو، پیگیری مستمر رو دارن. راه شهیدان همین هست. قابل این که آدم چیزی بگه نیست، ولی اگر قرار هست آدم زنده باشه توی همین مسیرها زنده باشه. از برادر عزیز و مکرمم که تلاوت قرآن کردن، عطربوی حضرت سامن الائمه رو، دو میراث بزرگ پیامبر خدا قرآن رو و عطرت رو برام برمغان آوردن، من هم مثل برادر عزیزم جناب آقای زنگانه که پیشانی و دست ایشون رو بوسیدن، بنده هم دست و پیشانی ایشون رو میبوسم و افتخار میکنم، خوش آمد میگم. از مسئولین عزیز، فرماندهان عزیز من، روحانیت عزیزم که حضور دارن و برادر عزیز و بسیار خوبم جناب آصد آقای علوی که بالاخره نمایندگی آستان بزرگوار قدس رو در اینجا دارن، از ایشان هم خوش آمد میگم، هم قدردانی داره. در رابطه با قرآن اگر بنا باشه کسی صحبت بکنه، به جز ائمه اطهار که قرآن ناطق هستن، کسی حق نداره صحبت بکنه. طبعا اگر که بنا باشه استفاده واقعی بشه، ما به اندازه‌ای که یه بهره‌ای ببریم استفاده می‌کنیم. کلمه تفسیرم که میگیم، تفسیر از نظر لغوی یعنی در واقع پرده برداری از معنا، از منظور حضرت حق. این که حالا منظور خدا از این کلام چی بوده، یکی از لایه‌هاش رو آدم برداره. کشف حجاب رو در عرب ها میگن سفورا با سین. مثلا میخوان اعتراض بکنن به بعد حجابی، میگن ما هاذه سفورا، این بعد حجابی چیه؟ یعنی حجاب حضرت قرآن اگر برداشته بشه اسمش میشه تفسیر. حالا طبعا تفسیر مال اون کسی است که بتونه یه نورانیتی همگام و همزاد با قرآن داشته باشه، چون از سنخ اطلاع نیست، از سنخ نوره. رضا این اون نوشته ها و کلماتی که گفته میشه، اینا رو بده که آدم اسمشو تفسیر بگه. بله حالا نکات قرآنی اسمشو بذاریم، چرا این نکات قرآنی میشه گفت. مثلا حالا یه بهره میبریم، هر کسی سوره قل اعوذ برب الناس رو بخونه یا توحید رو بخونه به اندازه خودش یه سودی میبره. اما این که الان این واقعا تفسیر کرد، بالاخره این یک کمی یه جای خالی داره که ما حال اقل قد و قوارمون نیست که بگیم. مقدمات این که بیان منظور قرآن در حدی که ما میفهمیم بشه، خب هم باید آدم ادبیات خوب عربی رو بدونه که ما معمولا دستمون خالیه، فصاحت و بلاغت قرآنی رو بدونه، منطق بدونه، بعد از اون در واقع علم تفسیر زبان یا زبانشناسی یا تفسیر متن یا هرمنوتیک بدونه. اینا همه مقدماتی است که الان بحث‌های مفصلی داره و بحث‌های مبانی و مبادی تفسیری که بسیار بسیار پیچیده و مهمه. لذا یه موقعی خدای نکرده یه جوری نشه که ما مطلبی رو منسوب به قرآن بکنیم ولی در تهش تفسیر به رأی یا شبیه تفسیر به رأی بشه. اینه که بسیار باید آدم ملاحظه بکنه. امام با اون عظمتش در باب تفسیر سوره هم این که الف و لام الحمد چی هست، شما می‌بینید چقدر بحث میکنه، کلی که همه بحثا رو میکنه، یه احتمال اینجوری بدید که این باشه، فقط در همین خواهد تفسیرش یه احتمالی رو که بیان میکنه. این شما من کتاب من چجور نگاه کنم آقا؟ این بچه من و خودم هم بیام جلو پسیم. خدمت شما عرض کنم که حالا اینا مقدماتیه گفتم که داشته باشیم. خدا اگر کسی رو اهل هدایت قرار بده، اسباب هدایت برش فراهم میشه. این دوتا نکته رو دقت بکنید، بعدی چند تا آیه رو میخوام براتون ترجمه کنم. و اونم اینه، کسی که میخواد هدایت بشه اگر مقدمات تقوا رو فراهم کرد، چون خدا هدایت کننده است، اسم هادی داره، همه عالم معلم او میشن. از پرندهی که رد میشه، از وسیلهی که از مثلا صدایی که میشنوه، از آبی که از جوی رد میشه، همه معلم او میشن. لازم نیست خیلی معلم اساسی داشته باشه. یکی از بزرگواران، حالا چون شبهای عیدم هست بگم، یکی از ائمه جمعه میگو استاد اخلاقی داشتیم، آدم بزرگی، حالا بالاخره اهل مسائل معنوی قبولش داشتن، مطرح جز مطرح‌های کشوری. میگو ایشون به ما گفت که وقتی که رفتین حرم امام رضا علیه السلام، اگر خواستید بیایید بیرون، دستتون رو به نشانه گدایی اینجوری دراز بکنید. این نشانه گداییه، این علامت اینه که من اینجا محتاج این درگاه هستم. میگو ما هم که رفتیم حرف استاد رو می‌خواستیم گوش بدیم، گفتیم چرا یه دستمون رو گفت آقا اینجوری کنید، ما دوتا دستمون رو اینجوری میکنیم. تو نیتمون هم بود که تو حجره وضع ما خوب نیست، آب و نان نداریم، آقا امام رضا گدایی می چیزی بده. همونجور که داشتم دوتا دستی مشغول بودم، میگفت که از این کبوترهای آقا یه فضله انداختن که دوتا دستم پر شد. بعد آمدم رفتم خدمت شما عرض کنم، خدمت آقا قبل از این که برسم گفت ببین رفتی دنیا خواستی از امام رضا، خوب درسی بهت دادن. نگاه کن همه عالم درس میدن، حتی کبوترهای هم کنج راه میرن با آدم درس میدن که تو آمدی پیش امام رضا چی باید بخوایی، دستتو برای چی باید دراز بکنی. یه داستانی داره در کتابهای شگفت شهید دستغیب، یه کسی از امیرالمومنین خیلی تقاضای پول میکرده و پول بده من وضعم مثلا خوب بشه. خب امیرالمومنین در رأس عالم کسی به اندازه امیرالمومنین دنیا رو تحقیر نکرده. حالا یه جملهش که شما هم طبعا شنیدید، حضرت میفرماد که از دنیا جیفتون و طالبها کلابون، دنیا جیفه است، هر کیم دنبالش است سگه، سگها هستن که دنبال جیفه هستن. حالا از این آقا آدم بره جیفه بخواد، خب خیلی بد میشه دیگه. ایشون میگه خیلی اصرار میکرده به امیرالمومنین. یه شب توی عالم خواب حضرت رو در خواب میبینه، میگیره میبرشه جلوی چند تا ساختمانی که اونجا بوده، با عصبانیت بهش میگه برو از اینا میخوای برو بگیر. میگه وقتی رفتم اونجا دیدم انواع و اقسام مردارهای حلال گوشت، اینایی که خون ندارن مثل ماهی و قورباغه و از این چیزا هست. بالاخره از ترس حضرت امیر که گفت برو بگیر تو از این چیزا میخوای، من لنگ یک قورباغه ای رو گرفتم و آوردم بیرون. وقتی آمدم دیگه اون از اون اتاقه آمدم بیرون و زیر نور قرار گرفتم و اینا، و بعدش هم که بیدار شدم دیدم مثلا یه جواهری گیرم اومده تو دستم هست. حالا جواهری که میخواد از اونجا بگیری، چه از عالم غیب آدم رو هدایت میکنن، چه در عالم ظاهر که بالاخره یه فضله یه کبوتری هم باشه آدمو هدایت میکنه. متأ هدایت به قرآن عظمت خودشو داره، هدایت به امام عظمت خودشو داره. البته اونا هم هدایت به اماما، هیچ هدایتی در شرق و غرب عالم نیست مگر اینکه از کانال امام به آدم میرسه. حالا اینا مقدماتی که گفتم، اگر قرار باشه آدم هدایت بشه، همه عالم آیه هست، همه عالم معلمه. اگرم بهانه آدم بخواد بیاره، هیچ چیزی تو عالم هدایت نمی کنه آدم. همیشه هر چی که بگن یک بهانه کنارش هست. قرآن می فرماد بعضیا خدمت شما عرض کنم اینجوری هستن که لو انزل نهاز القرآن فی قرطاسم، اگر ما اینو توی کاغذی بیاریم از آسمان ها نازل بکنیم، یا اون آیه دیگه می فرماد اینو ببریمش توی آسمان ها، همه آسمان ها رو بهش نشون بدیم، آیاتمون هم بهش نشون بدیم، وقتی که برگشت میگه که براخره انما سکرت ابصارنا، من چشمام بد کار کرد. معلوم میشه که واقعا نگاه، بهانه که بگیری با آسمان هم ببرنت، معراج هم که ببرنت بیارنت، تو دنبال بهانه خودت هستی. اگرم اینجا بیارن دیگه کتابو بدم به خودت، به پیغمبر این چی به خودت بدم، میگم آقا این کتاب نگاه کن از آسمان افتاده، باز آدم میگه که وقتی دست بزنه باز دو مرتبه میگه من حتما سرمو کلا گذاشتن که مثلا این کتابو یه جوری انداختن توی دامن من. آدم باید اهل هدایت باشه تا از هدایت‌های خدا بهره مند بشه. سوره‌ای که تلاوت شد یکی دو تا نکته داره، چون سوره احزاب در وصف امیرالمومنین، سرجمش در وصف حضرت امیرالمومنین و اون افرادی است که با امیرالمومنین بودن، یا ویجب در وصف امیرالمومنینه. کجای این سوره رو ما بگردیم پیدا بکنیم که وصف امیرالمومنین ویجه توش باشه؟ این دو سه جمله رو که ترجمه میکنم دقت بکنید. خدا به وسیله پیامبر توضیح داده بود که مردم ممکنه احزاب دور ما جمع بشن. در قرآن هم هر جا کلمه احزاب هست بار منفی داره، بار مثبت نداره. حزب در حزب مثبت فقط حزب الله که به لغت مفرد آمده، الا ان حزب الله هم المفلحون. تو دعا هم داریم وجعل لی من حزبک ان حزبک هم المفلحون. فلاح مال حزب الله، دیگه احزاب الله نداریم، یکی مثل امر الهی که تکثیر نداره، یکی بیشتر نیست. تنزل الملائکه و روفیها به اذن ربهم من کل امور، نیست خدا یک امر بیشتر نداره که توی آینه تجلی پیدا میکنه، به صورتهای مختلف دیده میشه ولی باطنش یه چیز بیشتر نیست. حزب هم همینجوره، اونی که حزب ولایت هست حزب الله، باقیش احزابه. هر جا بار احزاب میاد یعنی اونای مقابلن، مخالف هستن، در باطنشون هم تکثر هست. خدا وعده داده بود که پیامبر خدا بهشون گفته بود که اگر اینا اومدن با هم یه پیمان ببندیم. پیمانشون رو توی آیه 15 صفحه 419 بیان کرده. ببینید میفرماد، چون این مقدمه اون ترجمه اون آیه هست خدمتتون میگم، میفرماد ولقد کانوا عهد الله من قبل. با کی پیمان بسته بودن؟ با پیامبر، با امیرالمومنین، با فرماندار؟ نه، با خود خدا پیمان بسته بودن. پس در واقع پیامبر مستقیما از طرف خدا پیمان و عهد و آورده، اینا هم با خدا عهد بستن به نمایندگی از حضرت حق که لا یولون الادبار و کان عهد الله مسئولا. عهدی که با خدا آدم بست روز قیامت، یکی از چیزایی که قرآن صراحتا گفته از آدم سوال میکنن عهد، که همین عهد با خداست، عهد ولایت، عهد ایستادگی و استقامت. خب اونایی که منافق بودن، اونایی کافر بودن، برخورداشون قرآن اینجا بیان میکنه. یکی میگه من برم، یکی میگه بچه هام نیستن. حالا این جمله رو هم شیرین باز داشته باشید خوبه. دو آیه قبلش فرماد که بعضی هاشون میگن که ان بیوتنا عوره و ما هی به عوره. اینا میگن که بیوت ما خدمت ما حفاظ و حجاب و نگهبان نداره و ما بریم مواظب خانه ها باشیم که ناموس ما در خطر هست، در حالی که و ما هی به اوره اینجوری نیست، هیچ دروغ میگن این رو، و ما یریدون الا فرارا. در تعبیر داره که یکی از عزیزان، حالا اسمم ببریم بد نیست، آیت الله العظما آیه زنجانی، اینا پدرشون با امام خیلی آشنا بودن، رفته بودن باغ، اینا پذیرایی میکرده، نامزد داشته بنده خدا، میخواسته برگرده، اینا هم باش حال میکردن نمیذاشتنش که برگرده. ایشون آخر بهانه میاره میگه خانه منتظرن، تنها هستن، هیچ که نیست، بذارید که من برم. میگه پس بیایم استخاره بکنیم. پدر ایشون با امام میگم بیایم استخاره میکنیم، هر استخاره آمد عمل بکن. ایشون هم قبول میکنه، از ناچاری دوتا بزرگتر بودن چیکار بکنه. استخاره میکنن، همین آیه میاد که یقولون ان بیوتنا عوره و ما هی بیو ان یریدون الا فرارا. اینا دلش میخواد فرار بکنه، دیگه بنده خدا رو نذاشتنش که بره، گفتن نگاه کن تو میخوای جیم بشی به قول خود ما. خب اینم یه نکته ای که گاهی اوقات آدم این آیات رو میخونه یه چیزایی به ذهنش بمونه. خوب اون قسمت هایی که ترجمه میکنیم که برمیگرده به امیرالمومنین، امیرالمومنین یه خطبه ای داره که در این ترجمه موثره، دقت بکنن همه عزیزان. میفرماد ما وقتی جنگ ها شروع شد در ابتدای اسلام، کنا نقاتل و آباءنا و اخواننا و ابناءنا. ما وقتی جنگ میشد، چون جنگ ها جنگ های قومی قبیله‌ای کنار هم بودیم، یه طرف پدر بود، یه طرف فرزند بود. تو جنگ احد دیدی دیگه، یه طرف شیبه هست، یه طرف پسرش هست. خب دو طرف این پدر و پسر مقابل هم قرار، نقاتل و آباءنا ابناءنا اخواننا، همه قومی خیش بودیم. من باید عمو میکشتم، برادرمو میکشتم، منم مقابلم. بیعت هم که میگرفت پیامبر، تعبیر رو دقت بکنید، این عهد رو میخوایم معلوم بکنیم. وقتی که پیامبر عهد گرفت با اینها، تعبیرش این بود الا ان تقتل اباک، اگر مقابل پدرت هم مقابل ایستاد باید بکشیش. تقتل اباک. بعد حضرت فرمود ما برای پدر کشتن نیومدیم، اما اگر جنگ شد چاره ای نیست، و دادن بیسته دیگه. اگر اون ولایت، اگر اصل قوم خیشی دیگه بریده میشه، اون اون طرف، من این طرفم دیگه. اینو بهش میگیم اون عهدی که بسته شد. این عهدی که بسته شد، بعد حضرت اینجوری تو خطبه میفرماد، دقت بکنید، میفرماد فلم ما رعلا صدقنا، این کلمه صدق رو میخوام ترجمه بکنیم، ولم ما رعلا صدقنا، خدا دید که ما اگر بابامونم به جلومون به استماع مقابله میکنیم، انزل علینا نصر، پیروزی رو کیف به ما داد. اون موقعی که معلوم شد که ما میستیم تا هر جایی که قرار باشه بیستیم، مشکلی نداریم. و انزل علی عدونا الکبت، و ذلت و خاری رو بر دشمنان ما نازل کرد. پس نصر از جانب خداست. در چه صورت نازل میشه؟ در صورتی که صدق بیاد. خدا امتحان میکنه به شکست و پیروزی. شکست و پیروزی ها هست اگر ببینه ما صادقیم در این ادعایی که داریم، کافر و منافق نیستیم. چون این آیه شما نگاه بکنید، همه طرح مسئله دار هاست و طرح منافقین است و طرح کفار است و طرح اهل کتاب هست، همه اینا احزاب. واقعا این سوره سوره فوق العاده عجیبی است در درک و بصیرت، اگر کسی روش کار بکنه نکته های فوق العاده ای داره. حالا دیگه اینا رو بگذاریم، قسمت ترجمه شو ببینیم. میفرماد که ولم ما رعل مو... آیه 22 420 ولم ما رعل مؤمنون الاحزاب، وقتی مؤمنین دیدن که همه احزاب دورشون جمع شدن، همه عالم دورشون علیهشون شدن، قالو هازا ما وعدنا الله و رسوله، این همونی که قبلا پیامبر از طرف خدا به ما گفت. پس هم وعده خداست هم وعده پیامبر. وعدنا، رضا، اونا با کی عهد بستن؟ با خدا عهد بستن، آحد الله، با خدا عهد بستن. و صدق الله و رسوله، خب این درست شد دیگه، معلوم شد که صدق این وعده. و ما زادهم الا ایمانن و تسلیما، چون دیدن صدق در وعده پیامبر هست که احزاب علیه شما جمع میشن، دلشون محکمتر شد، گفت اما وعده خداست دیگه، حالا هرچی میخواد بیش بیاد وعده خداست. اینجا همون آیه است که مقدمه تعریف از امیرالمؤمنین میفرماد من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه. این صدقوا ما عاهد الله علیه رو چجوری ترجمه میکنیم؟ این همون که عرض کردیم، ببین اگر آدم توی پیروزی و شکست، سختی و راحتی بیسته، خدا معلوم، برای خدا معلوم میشه که این راست میگه. پایداری نشان صداقته، ایستادگی نشان صداقته. وقتی پیامبر خدا ببینه ما ایستادیم، خدا ببینه ایستادیم، کار حل میشه. پس مؤمنین هستن بعضیاشون که صدقو ما عاهد الله علیه، به مقام صدق در پایداری رسیدن. این صدق در پایداری مقدمه پیروزیه. حالا صدق در پایداریشون تا کجا هست؟ فمن هم من قضا نحبه، بعضیشون به اون عهدی که بسته بودن تا پای جان. بیشترین ترجمه‌ای که میکنن نحب رو دو تا ترجمه میکنیم، یکی زمانه یعنی وقتشون تمام شد، عمرشون تمام شد، تا پای جان ایستادن. بعضیا میگن نه، هر عهدی که تا پای مرگ باشه اسمش قضا نحبه. همه مرگ ها قضا نحبه نیست، همه وقتی مردن قضا نحبه، ولی چرا فقط برای شهدا؟ برای اینکه کسی که پیمان میبندد تا پای جان بیستد و تا پای جان میایستد اسمش میشه قضا نحبه. پس فمن هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر، اونایی هم که اونجا قضا نحبه نشدن منتظرن که یک وعده دیگه پیش بیاد. رضا حضرت امیر میفرمان من در هیچ غزوه‌ای شرکت نکردم مگر به امید شهادت، در هیچ جنگی شرکت نکردم مگر به امید این صدقی که اینجا خدا گفته قضا نحبه بشن. و ما بدلو تبدیلا، خب لیجزی الله الصادقین به صدقه هم. این لیجزی الله الصادقین به صدقه هم با اون در واقع خطبه امیرالمومنین ترجمه میشه، ولما رأى الله صدقنا انزل علینا النصر. پس جزای خدا اون نصریست که آورده، پیروزیست که آورده، امداد غیبی است که آورده. امداد غیبی مال کجا؟ مال اونجایی که پایداری به مقام صدق برسه، یک جمعیتی برسن. و یعذب المنافقین ان شاء و یتوب علیهم ان الله کان غفور رحیم. اون جمله‌ای که ظاهرش هیچ کاری با امیرالمومنین نداره، ولی همه تعریف از امیرالمومنین اگر بگیم که در قرآن جز بهترین و بالاترین است، این آیه‌ای که الان ترجمه می‌کنیم فرماد و رد الله الذين كفروا بغيظهم، خدا عقده تو گلوشون مان کفار اینا رو برگردان. کی برگردان؟ دقت بکنید کی برگردان. دیگه اسم رسول رو نمیاره، اسم هیچ کس رو نمیاره، میگه خدا برگردان، خدا برگردان. اینجا همون خرمشهر رو خدا آزاد کرده، دقت بکنید، متفاوته با جنگی که ما هم نقش داریم. میگه شما اصلا نقشی نداشتید، رد الله و خدا برشون گردان. باد فرستاد، دیگاشون چپ کردن، ترس تو دلشون انداخت، باد و رعب و شب و تاریکی، نصف شب گفتن بریم، فرار کردن. پس کسی حمله ای نکرد اینا فرار بکنن، از ترس فرار کردن. لم ینالو خیرا، هیچ چی گیرشون نیومد از اهدافی که داشتن. اون قسمت آیه اینه که در وصف امیرالمومنینه، و کف الله المؤمنین القتال، خدای به جای مؤمنین جنگید. کف الله المؤمنین القتال، کی باید قتال میکرد؟ مؤمنین. خدا میگه ما چون صدقشون رو دیدیم و محکم کاریشون رو دیدیم و ایستادگیشون رو دیدیم، ما به جاشون جنگیدیم. سوال، توی جنگ خندق کی جنگیده؟ همه وایستادن، کی جنگیده؟ غیر از امیرالمومنین هیچ کی نجنگیده. کف الله المؤمنین القتال یعنی با دست امیرالمومنین ما جنگ رو، که دست خود ماست، خدا جنگ امیرالمومنین رو جنگ خودش نسبت داده، فرار رو هم به خودش نسبت داده. این از اون آیات عجیب توحیدیه و ویژگی ید اللهی امیرالمومنین رو تو این یک کلمه بیان کرده. و کف الله المؤمنین القتال، خدا به جای مردم جنگید، خرمشهر رو خدا آزاد کرد. این عین همون تعبیره دیگه، خرمشهر رو خدا آزاد کرد. کف الله المؤمنین القتال، منتها به دست کی؟ به دست همون یه نفر که جنگید، که امیرالمؤمنین علی. و کان الله قویا عزیزا. انشاءالله خدا توفیق بده بهره بیشتری رو از محضر قرآن داشته باشیم. یک کم اگر کم و زیادی هم شد من عذرخواهی دارم. در محضر عزیزانی که اشراف امتن، پیامبر خدا فرمود اشراف امتی حملت القرآن، ما هم دو تا کلمه حرف زدیم، عذرخواهی داریم. و السلام علیکم و رحمت
الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.